صلواتی ختم فرمی.
حالا داستان قدیر قم چه بود؟ اول مبانی فکری شیعه رو در باب حکومت و خلافت عرض بکنم، بعد برسیم به توصیف داستان قدیر قم. مبنای تفکر شیعه در باب حکومت از اصل توحید سرچشمه میگیره، مثل همه چیزهای دیگر دین ما که ریشه در امر توحید داره. یعنی این کلمه طیبه لا اله الا الله که اون شجره طیبه اسلام ازش در واقع رویده و شاخه های متفرق و متعدد شؤون مختلف عقاید و اخلاق و احکام اسلامی از همین ریشه در واقع نشأت گرفته. امر حکومت هم به عنوان یکی از امور از همین اصل توحید نشأت گرفته. چگونه؟ حالا عرض میکنم. ببینید، اولا ببینیم اصلا امری به نام حکومت تو دین جایگاه داره یا نداره، چون حالا دیگه این روزها جریان هایی که از غرب منتقل شد به جامعه ما تحت تأثیر در واقع نارسایی ها و بن‌بست هایی که مسیحیت محرف در کشورهای غربی داشت، معضلاتی پیش آمد که عملا مسیحیت مجبور به عقب نشینی های متعددی شد در سنگر جامعه. یکی از بحث هام بحث سکولاریزم بود دیگه، که تو غرب مطرح شد، بحث جدایی حساب دین از دنیا، بحث جدایی حساب دین از شؤونات اجتماعی و فردی زندگی دنیوی انسان ها. این که دین فقط یک امر قلبی است، درونی است، معنوی است، مال خلوت‌های عارفانه انسانه، مال عبادت‌های و حالات معنوی انسانه، مال راز و نیازها و نیایش‌ها و دعاها و ارتباط‌های روحی با احساس‌های درونی شخصی انسان هاست، بر اساس همین تعبیرهایی که حالا خود غربی‌ها از بحث دین دارن. دین رو فقط محدود در جنبه‌های فردی و درونی می‌دانن و رسالتی رو هم که برای دین قائلند، حالا تو مسیحیت چون خیلی هم جنبه معاد تصریحی درش نیست، یعنی برخلاف عهد قدیم که بحث معاد باز آثار متعددی درش دیده میشه، تو عهد جدید یعنی اناجیل اربعه بحث قیامت و جهان پس از مرگ خیلی شفاف نیست درش، یعنی تقریبا یه دین بدون معاد، دین مسیحیتی که تو اناجیل اربعه منعکس شده، نه اون مسیحیت حقیقی. ولی حالا به هر حال اونهایی هم که به معاد قائلن میگن هنر دین فقط این است که اون سعادت اخروی رو برای انسانها فراهم کنه، ولی نقشی و رسالتی در عرصه‌های زندگی دنیوی ندارد، بنابراین جنبه‌های دنیوی زندگی رو بشر باید با خردورزی‌های عقل جزئی و عقل ابزاری خودش سامان بده. امر حکومت هم یکی از این اموره، بنابراین حکومت ربطی به دین ندارد. حکومت رو اندیشه خود بشر باید خودش براش راه حلی پیدا کند. خب این عقیده ایست که به هر حال سکولاریست ها دارن و معتقدن حساب دین از حکومت جداست. حکومت با دین نقطه مشترکی ندارد. خب حالا شیعه چی معتقده؟ این که گفتم از اصل توحید بحث حکومت در واقع نشأت گرفته، اعتقاد شیعه اینه. ببینید، امر حکومت یعنی حکم کردن، نوعی دخالت در حوزه آزادی های فردی اشخاصه. یعنی وقتی به شما حکم میکنن که این کار رو بکن یا اون کار رو نکن، در واقع آزادی های شخصی شما رو محدود کردن. شما مکلفی که اون دستور رو اجرا کنی، دیگه آزاد نیستی که اون چی که خودت دلت میخواد رو انجام بده. خب حالا سوال اینه که چه کسی حق داره به انسانی بگه این کار رو بکن یا این کار رو نکن، چون این تصرف در حوزه حقوق شخصی افراده. تصرف در هر چیزی وقتی مشروعیت پیدا میکنه که مالکیت در کنارش باشه. انسان وقتی مالک چیزی شد حق تصرف در اون چیز رو داره. شما همین الان مثلا بعضی از دوستانمون دفتراشون دستشونه و یادداشتایی برمیدارن از عرایض من. خب ببینید در دفتر خودتون حق دارید هر چیزی دلتون میخواد یادداشت کنید، اما من حق ندارم تو دفتر شما چیزی بنویسم. چرا؟ چون اون دفتر ملک شماست، شما حق تصرف در ملکتون دارید، اما ملک من نیست، من حق تصرف در اون ندارم. پس اون چیزی که حق تصرف ایجاد میکند مالکیته. مالکیت اجازه میده که آدم در ملک خودش تصرف کنه. خب اگر امر و نهی کردن به انسانها تصرف در حوزه حقوق شخصی اونهاست، چه کسی حق داره این تصرف رو بکنه؟ کسی که مالک انسان هاست. کی مالک انسان هاست؟ کسی که هستی بخش انسان هاست، خالق انسان هاست، کسی که اونها رو خلق کرده، اونها رو ایجاد کرده، او مالکه. لذا امر و نهی کردن و تصرف در امور شخصی که بهش میگیم ولایت زائیده مالکیت هست و مالکیت زائیده خالقیت هست. خدا چون خالق انسان هاست مالک انسان هاست، و چون مالک انسان هاست ولی انسان هاست، میتونه به اونها امر و نهی کنه و در حوزه حقوق شخصی اونها تصرف کنه. دقت کردین؟ از خالقیت مالکیت نتیجه شد، از مالکیت ولایت. درست؟ لذا خدا حق داره امر و نهی کنه. حالا حق داره که ما که نمیخوایم برای خدا حقی قائل بشیم، نه، یعنی میخواییم بگیم که بر موازین عقلی ما میفهمیم که مبانی در واقع عوامر الهی چیه. اون چه که در واقع به اصطلاح حقوقی مشروعیت میبخشه به این آمریت مالکیته، و اون چه که مالکیت ایجاد کرده خالقیته. لذا خدا ولایت داره و ولایت خدا به ذات و بالاصاله هست. خدا مالک ماست، واقعا هستی به ما داده، هستی ما متعلق به اوست، مالک حقیقی ما خداست. دقت کردین؟ لذا ولایت خدا ولایت به ذات، ولایت بالاصاله است. خب خدای متعال ولایتش رو چجوری ظاهر کرده؟ در دو حوزه، یکی ولایتش در تکوینه که در اداره امور جهان خلقته که اوامر الهی گفتیم از مجرای وجود ولی الله جاریه در همه امور عالم خلقت. یکی ولایت خداست در تشریع، یعنی در امر و نهی که به بشر کرده. ولایت خدا در تشریع در قالب احکام الله از طریق انبیا به دست بشر رسیده. الان این قرآن کریم مظهر ولایت تشریعی خداست. امر و نهی که خدا تو این قرآن به ما کرده، گفته نماز بخونید، دزدی نکنید، گفته حج به جا بیارید، نمیدونم شراب نخورید. امر و نهی که خدا کرده توی قرآن در قالب احکام الله، این ظهور ولایت تشریعی خداست. خب حالا این امر و نهی که خدا در قرآن کریم فرموده، این اوامر شؤون مختلفی رو در بر میگیره. یه سری از امور امور فردیه، مثلا امر کرده نماز بخونی، امر کرده روزه بگیری، ناظر بر جنبه های فردی زندگی ماست. خب ما به تنهایی هر کدوممون میتونیم انجام بدیم، میتونیم نمازمون رو تنهایی بخونیم، میتونیم به تنهایی قصد کنیم و روزه بگیریم، میتونیم خمس مالمون رو فرض کنیم به تنهایی بدیم. اما همه احکام قرآن جنبه فردی نداره. قرآن احکامی داره که جنبه اجتماعی داره. مثل چی؟ مثل احکام نظامی قرآن. این همه آیه در باب جهاد و قتال تو قرآن کریم هست. خب یقیناً این احکام آمده برای اجرا شدن دیگه. هیچ آدم عاقل دین باوری نمیاد مدعی بشه که این آیاتی که در باب جهاد تو قرآن اومده اینا فقط نازل شده تا ما بخونیم هی ختم قرآن کنیم ثواب ببریم. یقیناً این آیات اومده برای اینکه اجرا بشه. یا آیاتی که در باب قضا آمده، در باب قضاوت، در باب دیات، در باب قصاص، آیاتی که آمده، این آیاتی که نازل شده، اینها یقیناً برای این نیامده که ما هی ختم قرآن کنیم ثواب ببریم، که یقیناً این آیات دستورالعمل‌هایی است از جانب خدا برای اجرا شده. یا آیاتی که در شؤون اقتصادی آمده، در باب زکات، در باب خمس، در باب معاملات و امثال اینها، یا آیاتی که در شؤون سیاسی آمده، بحث آیاتی که ناظر بر ولایت، ناظر بر روابط مسلمان ها و غیر مسلمان هاست و امثال اینها. خب یقیناً این آیات برای این نیامده که ما بخونیم اینا رو ثواب ببریم بریم بهش. اینا دستورالعمل های الهی هست، باید اجرا بشن. خب این دستورالعمل ها لازمه اجرا شدنش وجود حکومت، یعنی نمیتوان ارتش تشکیل داد، جنگ کرد، دفاع کرد، صلح کرد بدون وجود حکومت. آیات جهاد و قتال قرآن بدون وجود حکومت غیر قابل اجراست. لذا اگر یقین داریم این آیات باید اجرا بشه، یقینم باید داشته باشیم که حکومت دینی لازم برای اجرای این احکام، حکومتی که متکفل اجرای این احکام جهاد باشه. اگر یقین داریم که احکام قضایی اسلام باید اجرا بشه، یعنی متهم باید بیاد طبق آیین دادرسی اسلام، باید مورد رسیدگی قرار بگیره اتهامش، و بعد اگر محکوم شد مجازات هایی که در قوانین اسلامی وجود داره در مورد او به اجرا در بیاد، اگر شراب خورده، اگر زنا کرده، اگر نمیدونم زده چشم کسی رو کور کرده، اگر زده ضربه‌ای به کسی زده که بدن او کبود شده، نزده یک کسی رو کشته، این احکامی که در قرآن داریم در باب او، چه دیات چه قصاص باید اجرا بشه و چه تعذیرات. خب اینا آیا میشه سیستم قضایی داشت بدون وجود حکومت؟ یقینا نه. لذا اگر این احکام قرآن باید اجرا بشه، لازمش اینه که حکومتی وجود داشته باشه، راه دیگری نیست. سیستم قضایی بدون وجود حکومت که قابل تصور نیست. یا سیستم مالیاتگیری، خمس، زکات، که از چه مواردی این مالیات ها جمع‌آوری بشه. همش هم اینجوری تبرعی نیست، دا بحث انفاق نیست. بحث امر شده تو قرآن که خذ من اموالهم، یعنی بگیر. یعنی جوریه که باید یه قوه قاهره‌ای وجود داشته باشه که بتونه بگیره این مالیات ها رو جمع‌آوری کنه، و بعدم تو مصارف معینی مشخص شده که این خمس و این زکات باید هزینه بشه. آیا میشه سیستم مالیات گیری، جمع‌آوری مالیات و بعد هزینه کردن در اون مصارف مورد نظر داشت بدون وجود حکومت؟ و به همین ترتیب شؤون دیگه اجتماعی قرآن رو نگاه کنید. پس ببینید احکام تشریعیه قرآن اون جنبهش که ناظر بر شؤون اجتماعی است، لازمه به اجرا در آمدنش وجود حکومت. لذا نمی شود حکومت رو از اسلام جدا کرد. یا باید بگیم قرآن اومده فقط برای خونده شدن، اجرا درش نیست، این عوامری که ذکر شده بنابراین نبوده که اجرا بکنیم، که گفتم آدم عاقل این حرف رو نمی زنه. یا اگر معتقدیم که این احکام آمده برای اجرا، لازمه اجرای اینها تشکیل حکومته. خب حالا حکومت که تشکیل میشه که این احکام رو اجرا کنه، خب حکومت در رأسش یه حاکم باید قرار بگیره. اون حاکم حکم میخواد صادر کنه، دستور میخواد صادر کنه، حالا یا به صورت دستورهای موردی یا به صورت مقررات و آیین‌نامه ها. خب این دستوری که این بشری که در رأس حکومت اسلامی قرار گرفته صادر میکنه، این آیین نامه و مقرراتی که وضع میکنه، این که دخالت در حوزه آزادی فردی دیگرانه. خب این دستور داد فلان کارو بکن، فلان کارو نکن، آزادی های طرفو محدود کرد، دخالت کرد در حوزه آزادی دیگران. این بشر از کجا حق داره یه همچین کاری رو بکنه؟ این بشر که دیگه خالق مردم نیست، که مالک مردم باشه، که ولی مردم باشه، که حق داشته باشه تو آزادی های مردم دخالت کنه. این حق آمریت رو از کجا میاره؟ این مشروعیت دستور دادن به مردم رو از کجا میاره؟ مبنای تفکر شیعه در باب امامت در بحث خلافتش اینجاست. هیچ کسی، هیچ بشری حق نداره به هیچ بشر دیگری دستور بده به خودی خود. چرا؟ چون مالک او نیست که بلی او باشه. اینجاست که میگیم اون کسی که مالک مردم است، یعنی خالق مردم و ولی مردم است، او میتواند این حق ولایت رو تفویض کند به کسی. وقتی این حق رو تفویض کرد به کسی، او هم مجاز میشه به دیگران دستور بده. مثل چی؟ مثل اینکه گفتم من تو دفتر شما حق ندارم چیزی بنویسم، چون دفتر مال شماست، شما حق تصرف در ملک خودتون دارید، من مالکش نیستم، ولی شمایی که مالک این دفترید میتوانید به من طیب اجازه بدید که تو دفتر شما چیزی بنویسم. اون موقع نوشتن من مجاز خواهد. دقت میکنی؟ خدایی که مالک انسان هاست میتواند به یه انسانی اجازه بده، بگه من به تو اجازه میدم که در ملک من تصرف کنی، یعنی به انسان ها دستور بدی. اون وقت این انسان هم صاحب ولایت میشه، ولایت در تشریع، یعنی میتونه امر و نهی کنه به انسان ها و امر و نهی کردن او وقت مشروعیت پیدا میکنه، مجاز میشه. ریشه ولایت از توحیده و ولایت امام در واقع ظهور ولایت خداست. ولایت دومی نیست، در واقع به نیابه و به تبع امام ولایت پیدا میکنه. ولایت به ذات و بالاصاله مال خدای متعاله. چرا؟ چون خدا خالق است و در نتیجه مالک است و در نتیجه ولی است. پیغمبر و امام که حق امر کردن به مردم پیدا میکنن در رأس حکومت اسلامی برای پیاده کردن احکام اجتماعی دین، اونها ولایتشون به نیابه است، یعنی نمایندگی از طرف خدا دارن در این ولایت. به تبع، یعنی به ذات نیست، به تبع خدا، به تبع ولایتی که خدا داره، اینا هم ولایت پیدا میکنن. وقتی اینا حق دارن امر و نهی کنن. لذا ولایت ریشش از بالا میاد نه از پایین. فرق ما با اهل سنت در اینجاست. اونها این بحث توحیدی رو نفهمیدن که ولایت از مردم نشأت نمیگیره، که مردم تو جمع بشن کسی رو انتخاب بکنن، بگن این خلیفه و این حق داشته باشه به این اون دستور. مشکل اهل سنت اینجاست که گیر اونها تو توحیده، که تو ولایت هم گیر پیدا کردن، تو امامت هم گیر پیدا کردن. اونا چون توحید رو درست درک نکردن و هضم نکردن، تو بحث امامت هم گیرن. بلا ریشه امامت تو خود بحث توحیده، ریشه بحث خلافت هم تو بحث توحیده. مردم خودشون از کجا ولایت آوردن که به کسی بخوان بدن؟ مردمی که خودشون بر خودشون ولایت تامه ندارن، چجوری میخوان این ولایت بدن به دیگری؟ بله، شما حق دارید الان فرض کنید خودکشی کنی، بزنید خودتون رو بکشی؟ نه، شما مال خودت نیستی که حق تصرف در خودت داشته باشی. به همون میزانی که خدای متعال حق تصرف در خودمون داده، ما حق داریم در خودمون تصرف. یک سر سوزن بیشتر از او تصرف کردیم در وجود خودمون، این تصرف خلاف شرعه، غیر مشروعه. درست؟ خب اگر من مالک خودم نیستم که بتونم تصرف کنم در حد مثلا خودکشی، وقت چجوری میتونم این حق رو بدم به یک کس دیگه که بگم تو حق داری منو اعدام کنی به عنوان رئیس حکومت؟ بله؟ او ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من که خودم حق ندارم خودم رو بکشم، چجوری میتونم این حق رو تفویض کنم در قالب رأیم به یک کسی، بگم جناب ابوبکر شما در رأس حکومت حق داری من رو به عنوان یه شهروند دولت اسلامی اعدام کنی؟ من مگه حق کشتن خودم رو دارم که این حق رو بتونم به دیگری تفویض کنم که او با این تفویضی که من کردم به او صاحب این حق بشه و این کار رو بکنه؟ دقت کردین؟ ولایت انسان بر خودش خیلی محدوده. شما خیلی کارا رو در حق خودت حق نداری بکنی. شما حق نداری استعدادهای خودتو نابود کنی. اگه همچی کاری بکنی خلاف شرع کردی. شما حق نداری روح خودت رو آلوده به گناه بکنی. اگه چنین کاری بکنی خلاف شرع کردی. تصرف غیر مشروع در وجود خودت کردی. وجود شما مال شما نیست، مال خداست. در همون حدی که خدا اذن داده ما مجازیم در وجود خودمون تصرف کنیم. یک سر سوزن بیشتر از او حق تصرف نداریم. اگر تصرف کردیم تصرف قاصبانه کردیم. لذا کسی که در رأس حکومت قرار میگیره چون باید اختیار داشته باشه که مجرم رو اعدامش کنه. خب این حق رو کی میتونه بده جز خدای متعال؟ لذا کسی که در رأس حکومت قرار میگیره باید معزون از جانب خدا باشه. ولایت ریشش از خداست. انما ولیکم الله، الله ولی الذین آمنوا. ولایت ریشش در خداست، از ولایت الله ریشه بگیره. بعد اون وقت اون ولایت الله ظهورش در قالب کسی که در رأس حکومت میخواد قرار بگیره و امر و نهی بکنه در قالب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. لذا ما هم مأمور به اطاعت از اونها میشیم. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو همین آیه یکی از مفسرین اهل سنت که خیلی هم معروفه به تشکیک کردن در بحث ها به عنوان امام المشککین، معروفه فخر رازی، تو تفسیر کبیرش این مفسر سنی زیل همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بحثی رو کرده، بسیار بحث جالب و حقانیت تشیع رو اثبات کرده همون جای عالم سنی بدون اینکه خودش بفهم. میگه چرا تو این آیه گفته اطیع الله، دوباره گفته اطیع او؟ ها خب میتونست بگه اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم، چرا اطیع او رو تکرار کرده تو این آیه؟ میگه تکرار اطیع او در این آیه نشون دهنده اینه که سطح و سنخ اطاعت از خدا با سطح و سنخ اطاعت از رسول و اولوالامر با هم فرق داره. چون در دو سطح مطاع بودن اینها لازم شده که اطیع او رو دوباره تکرار کنه برای رسول و اولوالامر. چون در اون حدی که خدا مطاع، رسول و اولوالامر مطاع نیست. خدا در چه حدی متاعه؟ بله گفتیم خدا ولایتش ولایت به ذات و بالاصاله است، درست؟ اما رسول و اولی الامر در چه حدی متاعه؟ ولایت اونها ولایت به تبع و به نیابه است. لذا چون در یک سطح نیست متاع بودن اینها، لذا با یه دونه اطیع او مال ستا رو ذکر نکرد. فرمود اطیع الله، بعد دوباره تکرار کرد و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب روشن این نکتهش. بعد اومده گفته چرا برای بار سوم اطیع او رو برای اولی الامر تکرار نکرد؟ چرا نگفت اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم؟ ها میگه علتش اینه که اطاعتی که از رسول باید کرد با اطاعتی که از اولی الامر باید کرد اینا همسطح، لذا با یه عطی او اومده. بعد میگه از پیغمبر چه در چه سطحی باید اطاعت کرد؟ بله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به طور مطلق هر چی دستور داد باید اطاعت. میگه خب از رسول چجوری میشه هر چی دستور داد اطاعت بکنی؟ میگه به خاطر اینکه رسول معصومه، چیزی از خودش نمیگه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، از جانب خودش چیزی نمیگه، هر چه میگه چیزیست که خدا به او گفته. لذا کسی که از رسول اطاعت کنه در واقع از خدا اطاعت کرده و من یطع الرسول فقط اطاع الله. دقت کردین؟ پس چون رسول معصوم است به طور مطلق ازش میشه اطاعت کرد، درست؟ خوب دقت کردین؟ چون رسول معصوم است قرآن گفت هر چی دستور داد اطاعت کنی، به هر چه امر کرد اجرا کنید، از هر چه نهی کرد پرهیز کنید، به طور مطلق. میگه خب آیه فرمود اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی برای اولی الامر هم از همون اطیعوی استفاده کرد که برای رسول استفاده کرده. پس از رسول باید هم سطح پیامبر اطاعت کرد. سطح اطاعت از پیامبر چی بود؟ مطلق، هر چه امر کرد بپذیرید، هر چه نهی کرد پرهیز کنید. چرا؟ چون معصوم است. پس از اولی الامر هم باید به طور مطلق اطاعت کرد، چون اطیعوی جداگانه ای براش نیاورد. با همون اطیعوی رسول به اولی الامر هم اشاره کرد. پس باید از اولی الامر هم در همون سطح اطاعت کرد، یعنی هر چی اولی الامر گفت باید اجرا کرد، هر چه نهی کرد باید پرهیز کرد. خب از چه کسی میشه اینجوری مطلق اطاعت کرد؟ کسی که معصوم باشه. پس اولی الامر معصومه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس اولی الامر معصوم باید باشه. یعنی همون عقیده‌ای که شیعه میگه. دقت کردیم؟ بنابراین نظریه شیعه در باب حکومت دیگه حالا تا حدودی روشن شد. خلیفه باید معزون من الله باشه، هیچ راه دیگری نداره، ولذا رسول و اولی الامر معزون من الله هست و ولایتشون در واقع ولایت رسول و اولی الامر ظهور ولایت اللهه، ولایت جداگانه ای نیست و منشأ هم از همون بالا میگیره، در واقع از بالا میاد به پایین. ولایت بیعت مردم نمیتونه ولایت ایجاد کنه برای کسی. لذا اونایی که تو سقیفه جمع شدن، حالا کاری نداریم که مردم نبودن تو سقیفه، حد اکثر تعداد نفری که نقل شده بیعت کردن با ابوبکر 5 نفرن، از 3 نفر تا 5 نفر نقل شده، ولی مردم کاری نبودن. 3 نفر تا 5 نفر با ابوبکر بیعت کردن، ابوبکر شد خلیفه. دیگه بعد از اینکه او شد خلیفه بقیه مکلف به بیعت شدن. لذا دیدید کسایی که بیعت نمی کردن و چجوری باشون برخورد کردن. دیگه نمیخوام روحیاتون آزرده کنم، ولی دیدید چه کردن با اهل بیت. دیگه 10-12 نفر بیعت نکردن تو خونه امیرالمؤمنین متحسن شدن، دیدید چجوری رفتار کردن. اون که رأی گیری آزاد نبود که، بیعت زیر شمشیر و کنار هیزم های آتش گرفته، این که رأی گیری از مردم نیست که، مردم کاری نبودن. تو داستان سقیفه، تو داستان عمر که خب خیلی معلومه، ابوبکر داشت میمرد وصیت کرد، اونم با اون شکل که شنیدید دیگه، به عثمان گفت بیا وصیت نامه منو بنویس. جمله اولو که گفت قش کرد، بقیهش عثمان خودش از پیش خودش نوشت، چون میدونید پیر بود دیگه. ابوبکر وقتی خلیفه شد سنش بالا بود، لذا خیلی هم عمر کفاف نداد خلافت کنه، 2.5 سال بیشتر خلیفه نبود. روزای آخر عمرش هم دیگه خیلی مریض بود و بعد حال قشم کرد و به اوش میومد و اینا، گفت برید عثمانو بگید بیاد وصیت کنم. چون میدونید اینا طرح اشغال خلافت رو بعد از قدیر خم ریختن. قبل از قدیر خم اینا یه بار جمع شده بودن و قرار گذاشته بودن که به هیچ قیمتی ندارن علی خلیفه شه. بعد از داستان قدیر خم برای بار دوم جمع شدن و یه تعهدنامه کتبی نوشتن و همه امضا پاش گذاشتن که به هیچ قیمتی نباید بگذاریم حکومت به علی برسه. تقسیم کرده بودن نوبت خلافت هم مال کی باشه، اول کی باشه، دوم کی باشه. لذا تو سقیفه دیدید عمر خودش رو کاندیدا نکرد، عمر ابوبکر رو کاندیدا کرد. وقتی هم که عثمان اومد وصیت نامه ابوبکر رو بنویسه، خب ابوبکر رو بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مسلمین. بعد قش کرد، بیهوش شد. بیهوش که شد عثمان خودش نوشت و اما بعد من عمر ابن الخطاب رو به عنوان جانشین خودم و خلیفه مسلمین منصوب کردم. همه کتابای سنی ها نوشته یه حرف رو. هیچی چند دقیقه بعد که ابوبکر به هوش اومد به عثمان گفت خب عثمان تا کجا نوشته بودی بقیهش رو بگم بنویسی؟ عثمان خوند که بله بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مسلمین و اما بعد من عمر ابن الخطاب رو با عنوان جانشین خودم با خلیفه مسلمین منصوب کردم. ابوبکر دید اه من این تیکه دوم که نگفته بودم. گفت عثمان عجب، فکر کردی من بیهوش شدم مردم و تو به خاطر دلسوزی دال مسلمین که بی خلیفه نمونن اینو نوشتی؟ عیبی نداره، همین که نوشتی خوبه، برو همین رو اعلام کن. هیچی رفتن اینو اعلام کردن و ابوبکر مرد و عمر شد خلیفه. تو داستان عمر که اصلا بحث رأی‌گیری و این حرفا نبود. تو داستان خلافت عثمان هم که داستان شورای 6 نفره بود که یادتونه دیگه، که 6 نفر رو خود عمر تعیین کرد، اونم زیر تیغ شمشیر، یعنی ابو طلحه انصاری رو گفت با 50 نفر مسلح بیان وایسن دم در اتاق، این 6 نفر با هم مشورت کنن. یادتونه 6 نفر هم کیا بودن دیگه؟ امیرالمومنین بود، عثمان بود، طلحه بود، زبیر بود، سعد بن ابی وقاص بود و عبدالرحمن بن عوف. بعدم به ابو طلحه انصاری گفت او با این 50 نفر مسلح دم در وایسا، اینا با هم مشورت کنن. اگه بعد از مشورت 5-1 شد، 5 نفر رأی دادن به یکیشون، یعنی از بین 6 تا قرار بود یکیشون خلیفه بشه دیگه به تشخیص آقای عمر. به هر حال گفت اگر 5 تاشون توافق کردن یکی رأی مخالف دادم اونجا درجا گردن کسی که رأی مخالف داد و بزن. اگر 4-2 شد، اینا هست و کتاب های اهل سنت در دانشجوی که کلاس امام بودن دیگه دیدن، من از رو کتاب ها سر کلاس ها میخونم چون اونجا دانشجوی سنی هم نشستم که دیگه نگن اینا رو به ما تهمت میزن، هستم یه الانم اینجا دارم اگه بخواید بگرم بخونم از رو. و اگه 5-1 شد، اون یه نفری که رأی مخالف داد گردنشو فل مجلس بزن. اگر 4-2 شد، 4 نفر توافق کردن، 2 نفر رأی مخالف دادن، گردن دو تا رو بزن که رأی مخالف دادن. اگر 3-3 شد، اون ستایی که عبدالرحمن ابن عوف که اون سرمایه‌دار عجیب غریبی بود که یادتونه دیگه تو زمان حکومت عثمان وقتی مرد ارثیش آوردن تقسیم کنن، فقط شمشای طلایی که ازش باقی مونده بود آوردن یه کوه شد با تبر این شمشا رو بینه بر راستش تقسیم میکردن. این حکومت سرمایه رو میبینید از اون موقع. گفت اگه 3-3 شد، اون ستایی که عبدالرحمن ابن عوف یعنی همین سرمایه داره جز اون ستاست، رأی اونا حاکم. ستای مقابل اگه بر رأی مخالفشون اصرار کردن، گردن ستاشون رو بزن. هیچی. پس 5-1 معلوم شد، 4-2 معلوم شد، 3-3 معلوم شد. اینا عین این حرفا هست، فکر نکنید جوک دارم میگم، عین حرفا تو کتاباش میگم. بعد گفت که و اما اگر 3 روز گذشت و این 6 تا نتونستن به توافق برسن، یعنی هر کی میگه خودم، اگر بعد از 3 روز این 6 تا حتی رأیشون به 3-3 نرسید، گردن 6 تاشون رو بزن خلاص کن. هیچی. بعد مردم خودشون هر کاری خواستن بکنن. بذار تو داستان حکومت عمر و حکومت عثمان که اصلا مردم کاری نبودن، تمام بحثی که راجع به شورا و مردم و حرفا اینا میکنن تو داستان ابوبکر. تو داستان ابوبکر به من بگید مردم کجا بودن اصلا؟ حد اکثر افرادی که رأی دادن با آقای ابوبکر تو داستان سقیفه اهل سنت نقل کردن 5 نفر بودن. گفتم از 3 نفر تا 5 نفر رأی دادن با آقای ابوبکر، آقای ابوبکر شد خلیفه. بعد از اون دیگه هر کسی گفت من قبول ندارم گردنشو میزدن. تعارف نداشت. کو رأی مردم. ولی بحث من اینه که حتی اگه این داستانام نبود، یعنی این فضاحتایی که به بار اومد تو داستان به حکومت رسیدن این سه خلیفه وجود نداشت، اگر اینام نبود و واقعا با رأی مردم اینا انتخاب شده بودن، آخه بابا مردم چنین حقی نداشتن چنین رأی بدن. ولایت از خدا نشأت میگیره نه از مردم. مردم اصلا چنین حقی نداشتن که بخوان خلیفه تعیین کنن. مردمی در کار نبود، و گفتم بازم تکرار میکنم، مردمی در کار نبود. مردم مدینه کجا بودن وقتی تو سقیفه داشت رأی گیری میشد برای خلافت ابوبکر؟ و میگه کشور اسلامی فقط شهر مدینه بود، شهرهای بقیه مردمش چی کارن؟ اگه قرار بود خلیفه رو مردم انتخاب بکنن، باید مردم تمام کشور اسلامی یه انتخابات برگزار میشد، رأی میدادن کی خلیفه بشه. تازه گفتم چنین حقی مردم نداشتن. ها ولی الله از جانب خدا تعیین میشه. به هر صورت بنابراین رو این مبناست که بحث امامت رو در حوزه خلافتش گفتم روز قدیر خم روز تحقق خلافته. یعنی این مبنای تئوریک که میگه ولایت از جانب خدا باید عطا بشه، خب به خود رسول الله که عنایت شده بود در زمان حیات رسول الله، ولایت الله تعینش و ظهورش در ولایت پیغمبر اکرم بود در رأس حکومت اسلامی، بعد از رسول الله هم به امیر المؤمنین علیه السلام عنایت شده از جانب خدای متعال. اینم از روز اول معلوم بود. گفتم از روزی که پیغمبر اعلام توحید و نبوت و معاد رو کرد، خلافت علی ابن ابی طالب رو هم به نقل بزرگان اهل سنت همون روز اعلام کرد. در داستان قدیر خم این رو عملی کرد. خب 70 روز مونده به رحلت رسول الله. یه خوب شرایط زمانی معلومه که دیگه زمان تعیین جانشینه. حجۃ الوداع برگزار شد. پیغمبر تو همین سفر بارها اصلا خود حج رو اسمش گذاشتن حجۃ الوداع دیگه. معلوم بود دیگه آخرین حج رسول الله. و تو سخنرانی هایی که پیغمبر اکرم توی این سفر داشتن بارها مسئله نزدیک بودن رحلتشون رو تصریح کردن. همین خطبه قدیر رو که امروز ایدی دادن خدمت شما، خب تو همین خطبه انشالله مطالعه کنی، چون غالب دوستان شیعه از حدیث قدیر فقط همون جمله من کنت مولا فاز و علیون مولاهش رو حفظن. کل اون سخنرانی که نزدیک به 1 ساعت طول کشید، کل اون خطبه خیلی نکته های زیادی توش هست. از جمله همین داستان رو هم حضرت امروز هم بیان کردن، نزدیک بودن رحلتشون رو. خوب شرایط زمانی و موقعیت نشون میده که پیغمبر در مقام تعیین جانشینه. خب از اوایل صبح حرکت کرده بودن از مکه به سمت مدینه. راه بین مکه و مدینه یه جاده قدیمی داره که اون جاده الان دیگه ازش استفاده نمیشه. اتوبان‌های خیلی عظیمی کشیدن که یه حاجی ها از اون اتوبان‌ها میرن. یه راه قدیمی داشت که راهی بود که با شتر و با اسب و با حیوانات میرفتن. از صبح زود حاجی ها بعد از اینکه حج برگزار شد دیگه روز 18 ذی‌الحجه حرکت کردن، از مکه آمدن بیرون، جز حاجی هایی که اهل مکه بودن که موندن، بقیه همه حرکت کردن. چون راهی که در واقع از مکه میمد بیرون یک راه بود، این راه تا یه نقطه‌ای که حالا همین قدیر خم هست اونجا، تا اون نقطه در واقع یه جاده واحده، به اون نقطه که میرسید مثل ترمینال عمل میکرد، یعنی جاده های فرعی زیادی جدا میشدن که به سمت شهرهای مختلف میرفتن. خب پیغمبر اکرم بنا به اون چه که نقل شده، همراه حدود 100 تا 120 هزار نفر حاجی از صبح این مسیر رو پیش برده بودن. نزدیکی های شاید مثلا 1 ساعت به ظهر بود، شاید این حدودا نزدیکی های قدیر خم رسیده بودن. قدیر هم که میدونید دیگه یعنی آبگیر، گودالی که توش آب جمع میشه. اونجا به هر حال تو اون صحرای خشک عربستان آب کمیابه. گودال هایی که تو صحرا بود تو فصل بارندگی آب جمع میشد. خب این آب ذخیره‌ای بود برای اینکه حالا کاروانایی که رد میشن شتراشون از این آب بخورن، یا مثلا گله های حیواناتی که رد میشن از این آب استفاده کنن. این گودال های آبگیر رو عرب بهش میگه قدیر. این قدیرا رو هم اسم روش گذاشته بودن تا به هر قدیری که میرسن متوجه بشن چقدر مثلا راه طی شده. مثل کاروانسراهای ایران که اسم داشت سابق، به هر کاروانسرایی که میرسیدن متوجه میشدن مثلا چقدر راه اومدن، چقدر راه مونده به مقصد. این قدیرها هم اینجوری بود. رو این قدیر که تو این نقطه‌ای که گفتم مثل ترمینال عمل میکرد وجود داشت، اسم خم گذاشته بودن. قدیر خم یعنی آبگیری که اسمش خمه. خب نزدیکی های این نقطه بودن که جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم و این آیه شریفه را آورد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیامبر، اون چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده این رو ابلاغ کن. خب من سوال میکنم 70 روز مونده به رحلت رسول الله، چه حکمی از احکام اسلامه که تا حالا ابلاغ نشده به من؟ چیه که مونده؟ همه احکام ابلاغ شده، مسئله ابلاغ نشده ای باقی نمونده. بعدم فرمود که و الام تفعل فما بلغت رسالت. اگر این نکته رو ابلاغ نکنی اصلا گویا رسالت الهی رو ابلاغ نکردی. پیامبری که 23 سال زحمت کشیده، زجر کشیده برای هدایت این مردم، آیین توحید رو گسترانده، بت پرستی رو ریشه کن کرده، حکومت اسلامی تشکیل داده، این همه جهاد کرده، این همه خدمت کرده، بعد از 23 سال زجر و زحمت داره آب پاکی رو قرآن می‌ریزه رو دست پیغمبر، میگه این نکته آخری رو اگه نگی فما بلغت رسالته، مثل این میمونه که اصلا رسالت الهی رو ابلاغ نکرد. یعنی مثل این که هیچ کاری نکردی توی 23 سال. بعدم به پیغمبر اطمینان خاطر میده و الله یعصمک من الناس. خیالت راحت باشه. نگران از این حاجی ها نباش، چون ناسی که اونجا پیغمبر باشون روبروه مشرکین و کفار و اینا که نیستن، یهودی ها و مسیحی ها نیستن که. پیغمبر بین یه عده حاجی تازه از مکه برگشته میگه از این حاجی هم نگران نباش، خدا تو رو از گزنده اینا حفظ میکنه و خدا گروه کافران رو هدایت نمیکنه. خب شنیدید آیه که نازل شد، پیغمبر به غدیر خم رسیده بودن، دستور توقف دادن، فرمودن صبر میکنیم کسایی که پشت سرن برسن، پیکایی رو فرستادن کسایی که پیش رو رفته بودن جلوتر برگشتن. جمعیت عظیم 120 هزار نفری حاجی ها تو این صحرای خشک و تفتیده گرم عربستان تشکیل شد. حاجی های خسته و کوفته که از صبح راه طولانی رو آمده بودن. خب پیغمبر اکرم، اینا چیزاییست که خود اهل سنت هم نقل کردن، یعنی مشکلی نداریم ما با اهل سنت، در واقعه قدیر رو هیچ عالم سنی انکار نکرد. پیغمبر اکرم دستور دادن از جهاز شترها نقطه مرتفعی درست کنن، چون زمین مسطحه اونجا، فرمودن نقطه ایست که باید من به شما ابلاغ کنم. یه نقطه مرتفعی درست کردن، رفتن بالا و همین سخنرانی رو که الان دست شما هست و انشاءالله با دقت مطالعه میکنید، همین سخنرانی رو ایراد کردن پیغمبر. در پایان سخنرانی از مردم سوالی کردن، پرسیدن الست اولا بکن من انفسکم، ای حاجی ها، ای مؤمنین، آیا من رسول الله سزاوارتر از خود شما نیستم که در مورد سرنوشت شما تصمیم گیری کنم؟ ولایت بر شما ندارم؟ خب جواب این سوال رو قرآن مدت ها قبل داده بود، آیات اوائل سوره احزاب که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر ولایت داره بر مؤمنین، مقدم حق او در تصمیم گیری در مورد سرنوشت مؤمنین از خود اونها. رضا هم عرض کردن بلای رسول الله، بله شما مقدم حقتون در تصمیم گیری راجع به سرنوشت ما نسبت به خودمون. وقتی که این پاسخ را حضرت گرفتن، دست امیرالمؤمنین رو بلند کردن جلوی جمعیت و فرمودن من کنت و مولا فهذا علیون مولا، حالا هر کسی من مولای اون هستم، این علی مولای اون. بعدم دعا فرمودن، عرض کردن به خدای متعال اللهم وال من والا و عاد من عادا، منصر من نصره و اخذل من خذله، خدایا هر کسی ولایت علی رو میپذیره او رو تحت ولایت خودت قرار بده و هر که دشمنی با علی میکنه دشمن او باش، هر کسی علی رو یاری میکنه یاور او باش و هر کسی در جهت خاری علی قدم برمیداره خارش کن. خب بعد از این بیانات حضرت فرمودن که یه سایبانی درست کنید بنا به اون چه که نقل شده. ظاهرن چهار تا چوب زدن و یه حالا پوستی نمیدونم گلیه به چیزی انداختن، سایبانی درست شد. حضرت هم فرمودن به امیرالمومنین که علی جان برو بشین زیر این سایبان. حضرت نشستن، فرمودن تمام شما جمعیت برید با علی بیعت کنید و با او به عنوان امیرالمومنین به او سلام بدید و با او بیعت کنید. گروه گروه اینا رفتن بیعت کردن، حتی اونجا خانوم ها رو مستقلن پیغمبر ازشون بیعت گرفت، که خب یکی از نکته های بسیار جالب اینجاست. تو دنیای غرب هنوز چیزی از سالهایی که برای زن حق رأی قائل شدن نگذشته، ولی در داستان غدیر خم پیغمبر اکرم فرمودن بنا به اون چیزی که نقل شده که خانوم ها مستقلن خودشون باید برن بیعت کنن با حضرت. این که شوهرشون، پدرشون، برادرشون بیعت کرده قبول نیست، کافی نیست. حالا اینجوری هم که نقل شده یه تشت آبی رو گذاشتن، یک طرف حضرت امیر دستشون رو داخل تشت آب گذاشتن، خانم ها میمدن اون طرف تشت دستشون رو داخل تشت آب میکردن، از راه این آب در واقع این ارتباط برقرار میشد و در واقع این بیعت صورت میگیره. گروه گروه رفتن و بیعت کرد که خود همین قاصبان خلافت هم توی این جمع بودن دیگه. خود سنی ها شاید بیش از 40 تا من بعد اهل سنت من اینجا دارم موجود، که نقل کردن که عمر موقع بیعت به علی بن ابی طالب گفت بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تبریک تبریک ای علی، مولای من عمر و مولای همه مردان و زنان مؤمن شد. حسان ابن ثابت شاعر معروف زمان رسول الله تو جمع حاجی ها بود، از پیغمبر اجازه خواست که یا رسول الله اگر اجازه بدید من فی المجلس این قضیه امروز رو به شعر در بیارم در قالب یه قصیده ای و همینجا در محضر شما برای حاجی ها بخونم. پیغمبرم اجازه فرمودن، لذا اولین قصیده قدیریه در خود روز قدیر خم در محضر پیغمبر اکرم سروده شده و خونده شده. این داستان در واقع قدیر خم بود. خب اهل سنت اینجا تشکیک هایی مطرح کردن، تشکیک های اهل سنت رو هم بد نیست راجع به این بگم. اهل سنت اینجا تشکیک کردن، میگن اصل قضیه رو قبول داریم. حدیث شد 353 محدث بزرگ اهل سنت این حدیث رو نقل کردن، حدیث قدیر، و جالب اینه شاید بی نظیر باشه، شاید بی نظیر باشه، یعنی حدیث دیگری نداشته باشیم که اولین راویانی که مستقیمن از رسول الله حدیث رو نقل میکنن 110 نفرن. حدیث های دیگه یه نفر نقل کرده، بعد این یه نفر برای 5 نفر گفته، اون 5 نفر برای 20 نفر گفتن، اینجوری راوی زیاد شده. اما در حدیث قدیر 110 نفر از حضاری که تو مجلس بودن جدا جدا این حدیث رو نقل کردن. خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی به گردن شیعه داره در قالب این کتاب عظیم القدیر که تألیف کرد، ایشون نام برده اینا رو. بنابراین اصل قضیه رو اهل سنت انکار نکردن، منتها تشکیکی که اونا میکنن در بحث ولایته. میگن بله پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، هر کسی منو دوست داره این علی رو هم دوست داشته باشه، مسئله ربطی به بحث خلافت نداره. خب این حرف برای اینکه تأییدش کنن یه قضیه رو پشتوانش قرار دادن. قضیه اینه، میگن قبل از اینکه رسول الله عازم حجت الوداع بشن گروه هایی رو اعزام کردن به مناطق مختلف کشور اسلامی برای جمع‌آوری مالیات. از جمله این گروه ها یک گروهی رو هم به سرپرستی علی بن ابی طالب علیه السلام اعزام کردن به منطقه نجران. منطقه نجران یه منطقه مسیحی نشین بود تو نزدیکی های مرز یمن. داستان مباهله رو یادتونه دیگه، که داستان مباهله مال همین روزهای آینده است. این هفته هفته خیلی مبارکیه دیگه، خیلی بقایع مربوط به ولایت تو این هفته اتفاق افتاده، مثل داستان قدیر خم، داستان مباهله، داستان خاتم بخشی امیرالمؤمنین در نماز، داستان نزول آیه تطهیر، داستان نزول سوره هل اتی. خیلی هفته پربرکتی است، غلظت ولایت تو این هفته خیلی بالاست. خلاصه علی حال این مسیحی و این اجران که تو اون داستان مباهله پذیرفتن جزیه بدن ولی مسیحی بمانن، امیرالمومنین با یه تیمی مأمور شده بودن برن در واقع مالیات اهل نجران رو بگیرن. آمدن، مسیحی نجران هم حرفشون پارچه بافی بود، لذا مالیات خودشون جزیه خودشون رو به شکل طاقه های پارچه تحویل دادن، از دم بارش و تورا کردن و حرکت کردن به سمت من. بین راه خبر رسید که رسول الله برای حجت الوداع عازم مکه شده. امیرالمومنین و اعضای این تیم با هم صحبت کردن، گفتن که چه خوب میشد که ما هم میتونستیم بریم و این حج رو در محضر رسول الله در واقع به جا می آوردیم، منتها ما اجازه نداریم، ما مأمور از جناب پیغمبر که این مالیات رو ببریم مدینه تحویل بدیم، پس خودمون حق نداریم این کار رو بکنیم مگر اینکه بریم اجازه بگیریم از پیغمبر. یه نفر از این تیم رو از علی به عنوان سرپرست این تیم تعیین کردن، فرمودن شما همینجا وایسین تکون نخورین، من به تاخت میرم مکه اجازه میگیرم از رسول الله، اگر اجازه دادن دیگه ما نریم مدینه، مستقیم میایم مکه و حج رو به جا میاریم. از تعمیر آمدن به مکه، خدمت رسول الله رسیدن، پیغمبرم اجازه دادن و از تعمیر دوباره به تاخت برگشتن به سمت همین تیم. تو این فاصله که از تعمیر بیان به مکه و برگردن، اعضای این تیم با هم صحبت کردن که خب حالا که ما قراره بریم مکه حج به جا بیاریم، جامعه احرام ما نداریم که، خوبه چیکار کنیم؟ این تاقه های پارچه‌ای که به عنوان مالیات گرفتیم اینا رو برداریم به صورت جامعه احرام تنمون کنیم. هیچی، باز کردن تاقه ها رو، تنشون کردن به صورت جامعه احرام. هست همین که برگشتن که خبر بیارن که پیغمبر اجازه دادن ما بریم مکه، دیدن ای داد بیداد، مالیاتا شده، لباس احرام تن اینا، فهمیدن کی به شما اجازه دادی همچی کاری بکنی؟ یه مورد بیت‌المال مسلمینه، شما حق نداشتی همچی تصرفی بکنید. الان غریبه به این مضمون. هیچی، توبیخشون کردن و فهمیدن جمع کنی. هیچی، جمع کردن و دوباره بسته بندی کردن و بارش رو پران کردن. اعضای این تیم از هز دلی دلخور شدن. وقتی رسیدن به مکه، رفتن پیش پیغمبر و از دست از دلی شکایت کردن پیش رسول که آره همچی کاری کرده. حالا من دیگه مضمون رو نقل میکنم، این عبارات رو نقل نمیکنم دیگه. پیغمبر اکرم وقتی که اینا انتقاد کردن و یعنی شکایت کردن از دلی، پیغمبر ناراحت شدن، فرمودن که نبینم، حالا قریبه به این مضمون، نبینم کسی از علی پیش من شکایت کنه. انه لخشنون فی ذات الله، علی در اون چه که در رابطه با خداست خیلی قاطع و خشنه، خیلی هم کار درستی کرده. حق نداشتی شما، این بیت المال بوده، یعنی چی؟ هیچی، اینا خورد تو ذوقشون و بالاخره دلخوریشون از علی ابن ابی طالب تو دلشون موند. حالا اهل سنت همه این داستان نرم کنم برای چی؟ برای این که بگن داستان قدیر خم این بود، این افراد دلخور شده بودن از علی، پیغمبر اکرم این 120 هزار نفر حاجی رو تو اون گرمای تابستون زیر آفتاب داغ سر زور نگه داشت تا بگه بابا جون از علی دلخور نباشین، هر کی منو دوست داره علی رم دوست داشته باشه. کل داستان قدیر خم این بوده. دقت کردین؟ یعنی برای اینکه بگن داستان ولایت داستان حکومت نیست، این داستان رو پشتش ساختن بوده این واقعه. ولی خب کدوم آدم عاقلی این حرف رو قبول میکنه؟ کدوم آدم عاقلی که پیغمبر 120 هزار حاجی خسته و کوفته، اون روزا که این ماشین های کولردار و یه حرفا نبود که، از صبح را افتادن پای پیاده یا سوار شتر، نمیدونم الاغ، اسب، یه حرفا، رسیدن تا نزدیکای ساعت 11 صبح تقریبا رسیدن به نزدیکای قدیر خم. بعد پیغمبر گفته وایسین، چقدر اینا رو اونجا وایسونده تا کسایی که نرسیدن برسن، کسایی که رفتن برگردن. زیر این آفتاب داغ پیغمبر یک ساعت برای اینا سخنرانی بکنه که چیه؟ من نمیدونم چند نفر بودن، 7-8 نفر بودن، 10-12 نفر بودن، چند نفر بودن نمیدونم، اینا دلخور شدن از دلی. 120 هزار نفر واجی رو پیغمبر اینجوری تنبیهش میکنه زیر آفتاب. کدوم آدم عاقل این حرف رو میپذیره؟ بعدم ببینم، فرض کنیم که 10-12 نفر دلخور شدن از دلی، پیغمبر میخواد بگه از دلی رو دوست داشته باشین. خب ببینم این حرف تا حالا ابلاغ نشده بود به مردم، دوستی از دلی ابلاغ نشده. من همین الان چقدر کتاب بیارم از کتاب ایسون میاد اینجا از کتاب خونه نشونتون بدم که چقدر پیغمبر از پیغمبر حدیث نقل کردن اینا در بحث محبت علی. فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق. اینو سنی ها نقل کردن. میگه بار اول بود که پیغمبر میخواست بگه علی رو دوست داشته باشی. حتی من میگم بیارم دیگه کتاباش نقده، او محدث سنی خودش نقل کرده، میگه ما حلال زاده بودن بچه هامون رو بر اساس یکی از احادیث پیغمبر محک میزدیم. پیغمبر فرموده بود که جز حلال زاده علی رو دوست نمیداره، جز حرام زاده علی رو دشمن نمیداره. بعد این محدث سنی میگه ما برای اینکه بفهمیم بچه هامون راستی بچه های خودمونن یا نه، این بچه 2-3 ساله رو بغل میکردیم، از دور علی رو نشونش میدادیم، میگفتیم اون آقا رو دوست داری یا دوست نداری. چقدر از اینا بیارم تو کتابای خودشونه دیگه اینا، من که نمیدونم. داستان محبت امیرالمومنین تا حالا ابلاغ نشده بود؟ پیغمبر 120 هزار حاجی رو جمع کنه؟ خود قرآن تو سوره شورا نفرموده بود که بگو من اصلا اجری برای رسالتم نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر محبت نزدیکانم خویشاوندانم. از علی نزدیکتر به پیغمبر کی؟ پسر عم پیغمبر، داماد پیغمبر. خیلی حرف آدم عاقل قبول میکنه. بعدم این که هر کی منو دوست داره علی رو دوست نداشته باشه، دوست ها هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه، اینو اگه پیغمبر نگه مثل این میمونه که 23 سال هیچ کار نکرده، توحید رو نیاورده، بود پرستی رو شرکت نکرده، حکومت اسلامی تشکیل نداده، جامعه اسلامی ایجاد نکرده، دین اسلام رو ترویج نکرده، این همه جهاد نکرده. فیل لم تفعل فما بلغت رسالت. اینا حرفا کدوم آدم عاقلی قبول میکنه؟ بعدم سوالی که پیغمبر قبلا کرد، فرمود الست اولا بکن من انفسکم، آیا من سزاوارتر از خود شما نیستم در تصمیم گیری راجع به سرنوشتتون؟ خب این ولایت، ولایت زعامته، ولایت رهبریه. نپرسید آیا مردم منو دوست دارین؟ مردم بگن بله، بعد بگه خب هر کی منو دوست داره علی هم دوستش تو بشه. میگه اینجوری پیغمبر سوال کرد. سوال پیغمبر مقدمه جمله بعدیشه. همون ولایتی که در الست اولا بکن من انفسکم هست، همون ولایت رو فرمود من کنتم مولا فهاز علیان مولا. مثل روز روشنه. بعدم ببینم هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه بیعت گرفتن میخواد. ها؟ دیگه اینو که هر آدم کم معلوماتی میدونه، من نمیخوام توهین کنم به اهل سنت، هر آدم کم اطلاعی میفهمه که بیعت یکی از شکلهای ظهور پذیرش حاکمیت یک رهبر سیاسیه. که پیغمبر 120 هزار حاجی مرد و زن رو بگه بیعت کنید با علی، دوست داشتن بیعت کردن میخواد. بعدم قصیده حسان ابن ثابت جالبه. خب ببینید همین حرف پیغمبر رو حسان ابن ثابت به عبارت خودش بازگو کرد، درست؟ بعد این عبارتی رو هم که بازگو کرد جلو پیغمبر خوند. پیغمبر نفرمود حسان مقصود منو بد فهمیدی، تایید کرد. خب این قصیده الحمدلله امروز موجوده، قصیده حسان ابن ثابت. میگه فقال له یا علی قم فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. میگه پیغمبر به علی گفت ای علی برخیز، به درستی که من رسول الله تو رو برای بعد از خودم به عنوان رهبر و راهنمای مردم پسندیدم. فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له اتباع و صدق مبالیا. پس هر کس من مولای او هستم این علی ولی اوست، پس شما ای مردم، ای حاجی ها، ای مسلمونا برای او اتباع، تابعان و پیروان صادقی باشید و ولایت پذیر باشید در برابر او. من کنت مولا فهذا علی مولا رو حسان ابن ثابت اینجوری فهمید و این شعرها رو جلوی رسول الله برای جمعیت خوند. پیغمبر نفهمود ای حسان تو عوضی متوجه شدی، مقصود من این بود که علی رو دوست داشته باشی. اینقدر شواهد زیاده که جای تردید نمیگذاره که داستان داستان حکومته. اصلا شرایط زمانی هم گفتم شما نگاه کنید دیگه، 70 روز قبل از مرگ رسول الله. بعدم وقتی قرآن به پیغمبر میگه والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر این مردم حفظ میکنه، یعنی از شر این حاجی رو حفظ میکنه. خب چیه که پیغمبر به مردم بگه آی مردم هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه، این چه مشکلی ایجاد میکنه که پیغمبر نگران باشه؟ بله که قرآن پیغمبر دلداری میده، میگه والله یعصمک من الناس، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ پیغمبر میگه آی مردم هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه. دوست داشتن یه امر قلبیه، کسی رو دوست نداشت نداشت پای دلشه. این معلومه یه مسئله است این داستان که مدعیان سرسخت و مخالفان جدی داره تو جمعیت، که پیغمبر نگران 70 روز قبل از مرگشه اگر این مطلب رو بگه تو همین جمعیت یه بلوایی به پا بشه که تو این روزهای باقی مونده یه عمرش نتونه جامعه رو آرام کنه. این مسئله دوستی نمیتونه باشه، این قشنگ معلومه داستان حکومته. ابوبکر تو این جمعیت بود، عمر تو این جمعیت بود، عثمان تو این جمعیت بود، همه پایه‌گذاران سقیفه تو این جمعیت بوده. روز روشن داستان. به هر تقدیر خود ائمه بارها مناظرات تو مناظراتشون استناد کردن به داستان قدیر. هست حالا اگر بخواید من نمونه هایی از مناظراتشون رو توی القدیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. خود از تعمیر به داستان قدیر برای حقانیت خودشون برای خلافت در مقابل مخالفانشون استناد کردن. امام مشتبه همینطور، امام صادق همینطور، ائمه متعدد به مسئله قدیر خم به عنوان دلیل حقانیتشون در خلافت استدلال کردن. بنابراین این حرف اهل سنت حرف بسیار بیپایه و بسیار ضعیفی است. به هر حال من در قالب یه جمله عرایزم رو جمع بکنم و اون اینه که میخوام یه خودم برگردیم تو خودمون. قدیر خلافت امیرالمؤمنینه. این خلافت و حکومت تو باطن هم باید تجلی پیدا بکنه. همونطور که در بیرون عمری داشتیم و علی داشتیم، تو درونم نفسی داریم و قلبی داریم. دقت میکنی؟ حکومت امیرالمؤمنین رو تو درون خودمونم باید محقق کنه. نمیشه به ظاهر در واقع ادعای پذیرش رهبری و زعامت سیاسی امیرالمؤمنین رو داشته باشیم اما تو کشور درونمون عمر حکومت کنه. این رو مواظب باشیم که تو درون خودمون مواظب باشیم، نکنه به ظاهر و به زبان و به لفظ در واقع اظهار پذیرش در برابر خلافت امیرالمؤمنین میکنیم اما حکومت در درون ما دست دیگر. انشاءالله به برکت خود امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت باطنی ما هم از دست در واقع قاصبان حق حاکمیت بر وجود ما که نفس اماره است، که شهوته، که غضبه، که جهله، که شیطانه، که دنیاست، که هوسه، انشاءالله از دست اینها بازستانده بشه و به دست پرکفایت امیرالمؤمنین علیه السلام در قلب و جان ما این حکومت محقق بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.